سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هر چقدر دوست داریم از سربازان، یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. روز جمعه و شام جمعه است که منتظر بودیم ظهور حضرت رو و منتظر هستیم ظهور حضرت رو انشاءالله. هر مانعی تو وجود ما و اجتماع ما برای ظهور حضرت هست انشاءالله برطرف بشود و هممون آماده باشیم و هر لحظه برامون ظهور امکان پذیر باشد، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. شبهای قدر نزدیک هست، توفیق ادراک شبهای قدر رو خدا روزی هممون بکند برای اینکه انشاءالله رابطمون با ولایت قوی تر بشود و آماده ادراک شبهای قدر باشیم. هر قدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اینا رو نوشتن تو پروندهتون، اینقدر عشق و علاقه دارید و همینقدر راضید همینقدر باشه، همینقدر راضی بودید که همینقدر ثبت بشه، اینقدر به حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا براتون، برای اینکه یه فرصت دیگری خدا میگه من یه فرصت دیگری میدم، برای اینکه عشق و علاقتون رو به حضرت زهرا به کماله نشون بدید، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. احسنتون. ببینید الان واقعا دل حضرت خرسند میشه. این صلوات ارتباط ماست. طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا. صلوات کارش اینه، خلق ما رو، خلق ما رو، تینت ما رو، همه رو طاهر میکنه. پس چقدر باید قدردان باشیم، یعنی هر چی که داریم برای صلوات انجام میدیم داریم برای خودمون حقیقتش انجام میدیم، که طهارتن لانفسنا، طیبن لخلقنا، طهارتن لانفسنا، تزکیتن لنا. انشالله که همیشه با صلوات محشور باشیم انشالله. خب ابتدای نکته‌ای در رابطه با کوتاه قرآن عرض بکنم که همراهی با قرآن در این ایام ماه رمضان، که هر کسی حتما مقیده بیش از گذشته قرآن بخواند تو ایام ماه مبارک رمضان، که خیلی ها مقیدن که قرآن رو بالاخره جزخوانی بکنن، حالا اگر جزخوانی هم نمیشه قسمتی رو بتونن بخونن، یه سفر است. در آخرت به انسان میگن اقرأ ورقه، بخوان بالا برو. بالا رفتن سیر دیگه. میفرماید این اقرأ ورقه از کجا نشأت میگیره، از کجا سرچشمه میگیره؟ از دنیا. انسان اینجا هر قد با قرآن مأنوس باشد، هر قد با قرآن مأنوس باشد، اونجا بهش میگن اقرأ ورقه، بخون و بالا برو. ببینیم چقدر میخوایم اونجا، چقدر سیرمون میکنه اونجا. اینم بدونیم اونجا ابدیت. ابدیت یعنی چی؟ یعنی هیچ انتها ندارد. اینجا ما تو دنیا عمرمون 100 ساله، 120 ساله، 200 ساله انشالله، 200 سال باشه با عزت برا همتون، اما اونجا ابدیته. ما برای عمر 100 ساله چقدر زحمت میکشیم؟ یه عمر میدوییم، یه عمر 100 ساله رو بتونیم تأمین بکنیم. خدا رحمت کند از آیت الله بهادینی رو، ایشون میفرمودن اگر ما به قدری که برای ساختن یه خونه زحمت میکشیم برای ساختن خودمون زحمت کشید بکشیم تو دنیا، کارمون درست ساخته شدیم. اما برای دنیا همه جور زحمت رو میکشیم، به آخرت که میرسه باور نداریم، حال نداریم، انگیزه نداریم. لذا اگه به ما میگن قرآن بخوانی بالا میری، اونجا تو مراتب ابدیت، اقرا ورقا. بعضی بزرگان میگفتن که خوب انسان تو حالت عادی، ماه رمضان ویژه است، ولی تو حالت عادی انسان روزی 50 آیه قرآن بخونه، در روایت آمده که این عهد خداست روزی 50 آیه حداقل بخونید. 50 آیه بخونه برای اینکه عملیاتی باشه، 50 آیه بخونه، 5 آیه از این آیات رو ترجمه‌ش هم نگاه بکنه، 5 آیه رو وقتی نمیگیره ها، 50 آیه شاید بشه 3 صفحه حد اکثر اگه آیات تازه چی باشن، مثلا بلند باشن. آیات کوتاه که گاهی توی یه صفحه و نیم مثلا 50 آیه میشه. 50 آیه بخواند، 5 آیه رو ترجمه‌ش رو نگاه کنه، سعی بکنه از این 5 آیه که ترجمه‌ش رو نگاه کرده که فهمیده چی داره میگه، یکیشو تو اون روز عمل کنه. یکیشو عمل کنه. عمل کردنش هم کاری نداره. اگه گفته و بالوالدین احسانا، میگه من به پدر و مادرم نیکی میکردم، امروز میخوام بیشتر انجام بدم. اگر میگه دروغ نگید، اگر میگه فلان منکر رو انجام ندید، اگر میگه فلان کار خیر رو، میگه تو این 50 آیه بالاخره امر و نهی اومده، سعی میکنم که امروزم رو گره بزنم، این کار رو حداقل چند بار تو روزم چیکار بکنم، عمل کنم که عمل به این آیه کنم. وقتی عمل به آیه میشه، این عمل با وجود ما متحد میشه. وقتی متحد شد، اون موقع وقتی روز قیامت میشه به ما میگن چی؟ اقرا ورقه، بخون بالا برو، همونی رو که بهش محبت کردی، علاقه داشتی، قرآن و آیه‌ای که باهاش چی شدی؟ عمل بهش کردی، دوستش داشتی. چون چیزی رو که انسان دوست داره بهش عمل میکنه، دوست داره دنبالش رو میگیره، این نشانه محبت به قرآن میشود. خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. اگه روز قیامت پرونده ما رو نشون بدن، بعد این صلوات ها تو صفحات اعمال ما مثل خورشید تو بین بقیه چیزها میدرخشد. اینو از من به عنوان یک حقیقتی که از دین دارم براتون میگم، میدرخشن صلوات های عملی است تو وجود انسان نسبت به بقیه اعمال، مثل خورشید نسبت به بقیه ستاره ها از جهت درخششش ها، حالا بزرگ کوچیکی اون که برای ما درخشش داره، میبینیم که این صلوات ها توی پرونده ما میده. اون وقت آدم حسرت میخوره که چرا کم داشتم، به خصوص صلوات هایی که جمعی است. یک صلوات با محبت، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب من دلم میخواست امشب راجع به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف صحبت کنم، اما چون شبهای صحبتمون کم میشه و سه شب برای قدر داریم که باید اونجا ویژه صحبت بکنیم، انشالله میذاریم توی یک از شبهای قدر انشالله این صحبت رو میکنیم. بحثی که شروع کردیم دیشب یه بحث دقیقیه، هم کاربردی هم معرفتی. لذا میخوایم یه چیزی تو جانمون تو این چند شب بنشینه که بدونیم از جهت نگاه الهی ما با چه کار بکنیم. عرض کردیم که بعضی از سنت‌های خدا چی هستش؟ تو همه عالم وجود هست، هر جا نگاه میکنیم میبینیم که این چی هستش؟ سرایت داره. از جمله این سنت‌ها که تو همه عالم وجود بود چی بود؟ این که خدای سبحان خلق کرده همه چیز رو به صورت چی؟ به صورت زوج، درسته؟ و من کل شیئن خلقنا زوجین، همه چیز رو ما زوج خلق کردیم، یعنی زوجیت در همه هستی هست و جایی نیست که زوجیت در اونجا راه نداشته باشه، از ذری ترین تا در حقیقت بزرگترین دائما این زوجیت. او وقت این زوجیت تو عالم و هستی تو نظام تشریع، یعنی دین، تو نظام دین هم تأکید شده، هم توی عالم انسانی هست، هم تو عالم حیوانی هست، هم تو عالم نباتی گیاهی هست، هم تو عالم جمادی هست، همه جا زوجیت هست. پایین ترینش عالم چی بود؟ عالم جماد بود، سنگ و نمیدونم شیشه و جمادات، یعنی اینا چیه تو اون؟ اتم دارن، اتم الکترون و پروتون نداره؟ مثبت و منفی نداره. چرا دیگه؟ زوجیت دیگه، این خودش یه نحوه زوجیته که این مثبت و منفی دو قطب بودن باعث میشه قوام مولکول، لذا شکست اون هسته اتم با این در حقیقت به هم ریختن این زوجیت محقق میشود، تا در حقیقت این میتونن قدرت شکستش رو ایجاد کنن. حالا تو همه هستی این زوجیت به تعبیر قرآن هست، دین هم آمده زوجیت رو هم تو نظام تکوین دیده و بیان کرده که میفرماید همه گیاهان زوجن، حیوانات زوجن، انسان زوج است، همه اون وقت زوجیت یه بیان زیبایی داره. میفرمایند زوجیت در مقابل چیه؟ تضاده. تضاد یعنی چی؟ یه کسی جهان بینیش و نگاهش این است عالم با هم متضاده، یعنی این با اون دشمنه، اون با این دشمنه، این میخواد اونو ابین ببره، اون میخواد اینو ابین ببره، گیاه میخواد خاک رو ابین ببره، نمیدونم خاک میخواد نمیدونم چی رو ابین ببره، این معدن میخواد اون معدن رو ابین ببره، همه دائما تو نگاهشون چی هستن؟ به جون هم افتادن. حیوانات در مقابل همن، انسان در حقیقت معارض با هم است. یه نگاه این است که عالم عالم چیه؟ تضاده. اما خدا میگه عالم عالمه زوجیت. زوجیت یعنی چی؟ زوجیت یعنی محبت، نسبت، ارتباط، وحدت. ببین چقدر متفاوت میشه. یعنی با این نگاه که میفرماید خدای سبحان همه چیز رو ما زوج خلق کردیم، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی یه جهان بینی داره به ما میده. نگاه به عالم بکنید ببینید کسرات به هم مرتبطن، همه با هم ارتباط دارن، ارتباطشون هم ارتباط نیاز به هم دیگه است. وقتی دایر مدار نیاز میشه، محبت به دنبال نیاز میاد، لذا میبینید که اینها دنبال هم میفتن. پروتون و نوترون همدیگه رو جذب میکنن در هسته اتم. انسان ها، حیوانات، گیاهان هم تا این زوجیت نباشد به بقایشون نمیرسن، از بین میرن، نوعشون باقی نمیماند. پس با این نگاه عالم به سمت چی داره میره؟ وحدت یا کثرت؟ عالم به سمت وحدت داره میره. از کثرت یعنی هر دو زوجی، هر دوتا هستن با هم دارن یکی میشن، هر دوتایی دارن با هم یکی میشن، درسته؟ این که در عالم دو چیز به سمت یکی شدن میره، یعنی همه عالم داره به سمت چی میره؟ از کثرت به سمت وحدت داره. این سیر هستیه، این خیلی زیباست. اون وقت اگر کسی به دنبال این باشد کثرت عالم رو کثیرتر کند، یعنی به جای زوجیت چی ایجاد بکند؟ تفرقه، تضاد، مقابله، دشمنی، کینه. اگر کسی به دنبال این باشد اثرش چیه؟ مقابل توحید و خدا قرار گرفته. خب یه چیزی قانونی که تو هستی همه جای هستی سرایت داره و همچنین ادیان هم این رو اومدن تأکید کردن، همین رو بیان کردن، اگر کسی مقابل این بیسته، مقابل چی استاده؟ مقابل همه عالم و خدا استاده. یه موقع هستش که من یه چیز رو تو عالم دست میزنم خراب میکنم، درسته؟ یه چیز جزئی، مثلا حالا برمیدارم یه درختی رو از جا میکنم و میبرم، خب این چرا این کار رو کردم؟ کار زشتیه، درسته؟ تفریحا یه حیوانی رو میکشم و میبرم، کار زشتیه، اما این یه انحرافه. اما وقتی که انسان میاد با برنامه در مقابل اون سنت عالم میسته که زوجیته، که خانواده است، وقتی اینجوری میسته با علم و برنامه میسته، اثرش چیه؟ اثرش این است که این با در مقابل همه هستی، مقابل همه هستی با او شکل میگیرد. لذا تعبیر این است، اینها آمدن لیهلک الحرث و النسل، هم آمدن حرث رو، حرث چیه؟ خانواده است، نظام خانواده، حرث نظام، حرث رو، نظام خانواده رو که نسائکم حرث لکم کشزارن، خیلی بحث زیبایی سال انشاءالله اگر شد آیه رو بیان میکنیم که نسل رو و حرث رو از بین ببرن. لیهلک، اگر کسی به دنبال هلاکت هر سو نسل باشد، خدا وعده داده که من در مقابل این کار حتما عذابم رو نازل میکنم و عالم در مقابل این حرکت می ایستد. خب این بیان این است که در مقابل سنتی ایستاده که همه هستی دارد. مثال زدم، آمدن چی کار میکنن؟ آمدن دانه ها رو عقیم میکنن. عقیم کردن دانه ها یعنی چی؟ ما نمیدونیم درخت واقعا با شوق به این که این دانش تولید میشه و بعد کاشته میشه و بعد درخت دیگری میشه، با شوق تمام شکوفه میده و بعد میوه. حیات دارن در حد خودشون و شعور دارن در نسبت خودشون، میفهمد. اما اگه درخت دید میوه میده، اما میوه این چی هستش؟ همش عقیمه. جوری کردن که میوه او چی بشه؟ عقیم باشد. مثلا پرتقالی باشد که هیچ حسه ندارد، میوهی باشد که هیچ حسه ندارد، عقیمه دیگه. این میوه یعنی دنبال ادامه این نسل ادامه پیدا نمیکنه. با این طریق اونا خودشون راه دیگری رو برای فروش در حقیقت این دانه پیدا میکنن، اما این دانه ها عقیمن در اینجا. این چی میشه درخت؟ فکر میکنید این درخت میوهی که میده همون جور اثر مثبت تو وجود انسان میگذاره، یا با یه انرژی منفی میوه رو داره میده؟ با نفرت خودش این رو در حقیقت میوه رو برای ما ایجاد کرده. دشمنی داره وقتی ما باش دشمنی میکنیم، عکس العمل دارد. حیوانات رو الان چیکار میکنن؟ از طریق همین نسبت های، نمیگم هر تراریخته ای و هر علمی بده ها، حواستون باشه، دارم میگم اونجایی که مقابل سنت هستیست، عقیم کردن توش، برای اینکه زودتر چاق بشه چیکارش میکنه؟ از اول عقیمشون میکنه. این حیوان فکر میکنید شوق در زندگی و برای نسلش پیدا میکنه؟ نه. وقتی اینجوری میشه عکس العمل نشون میدن. اون وقت وقتی میرسن به انسانها، نقشه های کلان، تعبیر مقام معظم رهبریه که نزدیک 100 ساله، تعبیر ایشونه نزدیک 100 ساله با خانواده تو نظام بشریت دارن اینا مقابله میکنن تا این ببرن. نه فقط در مقابل شیعه، که در مقابل شیعه به ویژه است، فقط به شیعه و مسلمان ها اینجور نیست، اساس خانواده رو اینها، اینا نگاهشون است که جمعیت کره زمین باید جمعیت محدودی باشد تا بهره مندی برای اونها باشد که ثروتمنده، بقیه زائدن، بقیه نباید ادامه نسل بدن، نسل ضعیفن، لذا به دنبال چی هستن؟ عقیم کردن و از بین بردن این نسلن. خب این نگاه در مقابلش هستی قیام میکنه. کاری که مثلا قوم لوط کردن در قرآن دارد. قوم لوط چیکار کردن؟ گفتن زنان با زنان، مردان با مردان، یعنی نسل رو مقابلش ایستادن، خانواده رو مقابلش ایستادن، اومدن یه جایگزینی گذاشتن. در روایات دارد فحشایی که بین زن و مرد ایجاد می شود جرمش خفیفتر از اونجاییست که بین دو همجنس ایجاد می شود. او خیلی عظیمه ها، فحشا کم نبود کردش ها، اما میگه اون به نسبت اون چیزی که بین دو همجنس ایجاد میشه، میگه اون دو بین دو همجنس عظیمتره. چرا؟ چون این مقابل هستیه، اون چی هستش؟ انحراف در هستیه. دقت میکنید چی میخوام میگه مرحوم علامه طباطبایی؟ میگه او انحراف در هستیه، اما این مقابله با هستیه، مقابله جرمش سنگین تره. این نگاه رو اگر ما کردیم که حالا خانواده حقیقت عظیمی است در هستی، همه عالم، همه هستی ما سوى الله به این چی شده؟ عجین شده همراه با اینه، درسته؟ هر کسی یه قدم در راه توسعه خانواده برمیداره، همه عالم با او همراه میشن و او رو خوشحال میشن از قدم او. و هر کسی که بی اعتنا میشه، نه مقابله بکنه ها، مقابله که سر جای خودش کرده، اما بی اعتنا میشه، هستی بهش بی اعتنا میشه. اینا رو به عنوان رابطه با هستی صاحب شعور ببینیم. اگر این نگاه رو کردیم، اون موقع رابطمون با هستی متفاوت میشه. عملی که من دارم انجام میدم، نگاه میکنم تو راستای همه عالمه. لذا اینجور نیستش که ازدواج ها تأخیر بیفته. لذا این احساس میکنه تأخیر افتادن تو ازدواج یک انحراف ایجاد شدن تو چی هستش؟ تو نظام هستیه. من حالا الان به اون کار ندارم که میگید که مسائل مالیش رو چی کار بود، اونا جداست، انسان باید دنبال حل اونا هم باشد، اما دارم از یه منظر دیگری به مسئله نگاه میکنم. تشکیل خانواده، استحکام خانواده، یعنی اگه کسی خانواده دارد استحکامش چی کار بکنه؟ تو استحکام رابطه های محبتی بین خانواده چی بشه؟ تشدید بشه. هرگاه رابطه یه خانواده رو به استحکام بیشتر و محبت بالاتر بره، پدر و مادر و فرزندان و اطرافیان، هرچه این قوی تر بشود، این هستی سرورش بالاتر میره با این همراهته. باور کنیم اینا رو، اینا تو عالم هست، چشم دیدن اینها رو به ما دادن، باید چشممون رو باز کنیم. اگر این نگاه رو کردیم، اون وقت میبینید که موانع جلو راه انسان تو حرکت خیلیش برداشته میشه، خیلی آسان‌تر میشه. اما ما مقابل هستی استادیم، در کنار این میخوایم چیکار بکنیم؟ بگیم چرا مشکلات ایجاد میشه؟ اون وقت ببینید چقدر زیباست. میفرماید در نگاه دینی رحم که منشأ خانواده است، ارتباط است، درسته؟ میفرماید رحم از رحمان نشأت گرفته. اشتققت اسمک من اسمی، اسم تو رو از اسم خود، روایته، از اسم خودم، خدا میفرماید، حدیث قدسی، که اسم تو رو از اسم خودم مشتق کردم، انت رحیم و انا رحمان، تو رحیمی، منم رحمان هستم. لذا میفرماید رحیم و رابطه به اصطلاح بین ارحام نازله چی هستش؟ رحمانیت الهی است، رحمانیت خداست. هر چی رابطه رحم و ارحام قوی تر بشود، رحمانیت الهیه متجلی تر شده، تجلی بیشتری پیدا کرده. بعد خیلی زیباست میفرماید که فکر نکنید رحم فقط تو رابطه جسمیه. رابطه های جسمی ما که میگیم صله ارحام یعنی همخونی، یعنی خانواده‌ای که از طریق رحم با هم ارتباط برقرار کردن، همخونن، فامیلن، نسبت دارن. میفرماید که این یه مرتبه رحمه، مرتبه دیگری از مرتبه رحم، رحم معنوی انسانه، اونم رحمه. لذا میفرماین ما یه رحم تینی داریم، یعنی رحم همین خونی، یه رحم ولایی داریم. رحم ولایی چیه؟ رحم ولایی ارتباط با اهل بیته. تعبیر این است که انا و علیون ابوا هذه الامه. در روایت دارد که میفرماید این آیه که یسلون ما در حقیقت ارحام رو و صله رحم میکنن، میگه این در رابطه با همین رحم عادی سوال میکنه از میفرماید اینم هست، اما بالاترش این است که با ما رحم برقرار میشه و ارتباط برقرار میشه. اما کسی نمیتونه تو رحم تینی موفق نباشد. رحم تینی یعنی همین رحم عادی، همین ارحام خونی که میشناسیم، تو اینجا نمیشه کسی موفق نباشد، اما تو رحم ولایی موفق باشد. یعنی اگر کسی تو رحم تینی ضعیف بود، روابط ارحامش چی بود؟ ضعیف بود. اگر کسی روابط ارحامش ضعیف بود، حتما تو رحم ولایی نمیتونه موفق باشه. ادعا بکند قبول. چرا؟ علتش این است که رحم تینی و همین رحم خونی، این مثل یه وزنه میمونه که مثلا 100 کیلوه، درسته؟ اون رحم ولایی یه وزنه میمونه که 500 کیلوه. اگه کسی 100 کیلو رو نتونست بزنه، میتونه 500 کیلو رو بزنه؟ امکان نداره، این سبکتره. اگه کسی سبکتر رو نزد، هیچگاه سنگینتر رو امکان ندارد که بزنه. تونستم عرضو برسونم که چقدر رابطه رحم قوی میشه؟ بعد میفرماید که اگر کسی این نگاه رو کرد، اون وقت میبینه راه به سوی ولایت و رحم ولایی از کجا میگذره؟ از کجا میگذره راه؟ از رابطه خانواده، از ارتباط با ارحام. یعنی اونی که هر چقدر این رابطه رو قوی تر بکنیم، ما ارحاممون رو، ارتباطاتمون رو، داریم وزنه رو سنگین تر میکنیم تا آماده بشیم برای زدن وزنه رحم ولایی. بعد اگر کسی رحم ولایی رو تونست که ولایت اهل بیت است بزنه، از اونجا میتوند رحم الهی که اشتققت اسمک من اسمی انا الرحمن و انت الرحیم، میتونه اون وقت رابطه رحمانی رو برقرار بکند. مسیر نزدیک به سوی خدا از راه محبتی که خدا قرار داده، اینقدر بهش اصرار شده، اینقدر در کنار شرک به خدا قطع ارتباط با پدر و مادر آمده، در کنار ارتباط با خدا ارتباط با پدر و مادر آمده، چرا اینقدر قویه؟ چرا اینقدر در قرآن و وصین الانسان بالوالدین احسانا ولا تشرک بالله، لا تشرک بالله و بالوالدین احسانا، شرک بالله رو در مقابل چی آورده؟ یعنی میگه اگه تو توحید رو میخوای، با احسان به والدین امکان پذیر است. چرا؟ چون این رحم است و اون رحمان است، اینو خدا قرار داده. لذا میگه اولین ناطق در قیامت کیه؟ اینا هم روایته، اولین ناطق گوینده در قیامت رحم است. میگه رحم در قیامت اولین کسی است که به سخن میاد. بعد اونجا سخنش چیه؟ سخنش این است که خدایا اقطع من قطعنی و اوصل من وصلنی، خدا یا سل من وصلنی و اقطع من قطعنی. با اون کسی که با من وصل کرد تو هم وصل باش، اون کسی که با من قطع کرد تو هم قطع باش. حالا ببینیم، ماه رمضان است، ماه نزول رحمت است، اون موقع چقدر تو ارحاممون قطع رابطه داریم. میگه اگه قطع رابطه دارید، قطع رابطه با رحمت الهی است، وصل کردنش وصل کردن رحمت الهی است. حالا من برای اینکه یه خوردم اون سنگینی جلسه یه خورده بحث اگر سخت بوده شکسته بشه، یه روایتی رو براتون میخونم. روایت زیبایی است که یه خانومی است آمده خدمت پیغمبر اکرم، اگر ان شاء الله روایتش رو اینجا راحت پیدا بکنم. آمده این خانوم خدمت پیغمبر اکرم، عرض میکند آقا جان، بله، این خیلی روایت زیباست، این قابل توجه به خصوص خانوم ها. میفرماید که فی الدر المنصور اخرج البیهقی، اینو بیهقی نقل کرده، ان اسماء بنت یزید الانصاریه، یکی از دختران به اصطلاح خانم های چی بوده، انصار بوده، انها اتت النبی، اومد سراغ پیغمبر و هو بین اصحابه، با یه چند تا، در حالی که پیغمبر بین اصحابش بود، این خانم آمد تو جلسه که پیغمبر بین اصحابش بود از پیغمبر سوال بکند. فقالت به ابی انت و امی، به پیغمبر که پدر و مادرم فدای شما باش، اینی وافدت و نسا الیکه، من یک به اصطلاح نماینده ای از همه خانوم ها هستم، اومدم از شما سوال بکنم به نمایندگی از همه خانوم ها. خب این خیلی شخص پر به اصطلاح چی بوده، جرأتی، اومده میگه من نماینده همه خانوم ها، اینی وافدت و نسا الیک و اعلم نفسی لک الفدا، و میدانم نفسم فدای شما باد، انه ما من امرأت، اینم یه ادعای دیگه از جلو پیغمبر، ما من امرأت کائن فی شرق الارض ولا غر، زنی در شرق عالم یا غرب عالم نیست الا وقتی بشنوه من این سوالو دارم از شما میکنم میگه سوال منم هست. یعنی داره یه همچین ادعایی میکنه که انه ما من امرأت کائن فی شرق الارض ولا غر، که سمعت بمخرجی هازا الا وهی على مثل رأیی. بعد سوالش میشه، میگه ان الله بعثک بالحق الى الرجال والنساء، ما قبول داریم که خدا تو رو به همه مردان و زنان فرستاده، مخصوص مردانیستی تو، زنان هم همونجور بهره مندن که مردا بهره مندن، مساوی هستن در دینداری. اگر اجسام با هم تفاوت دارد، نظام روحی و نفسی زن و مرد چی هستش؟ هر دو در دینداری و ایمان و جزا مساوی هستن. لذا میفرماید که بعثک بالحق الى الرجال و النساء فآمنا بک، ما هم خانوم هم ایمان آوردیم به تو، و به اله کلذی ارسلک، و به اون خدایی که تو رو فرستاده، و انا معاشر النساء، میگه اما ما به تو ایمان آوردیم، ما زنا خیلی محدودیت ها داریم، انا معاشر النساء محصورات و مقصورات، ما خیلی محدودیت ها داریم، ما خیلی در حقیقت حکم ها داریم که نمیتونیم مثل مردا آزاد بیایم بیرون، هر کاری که اونا میکنن، هر جوری که اونا میرن، تو هر جایی که اونا حاضرن، ما اون محدودیت ها نمیذاره. محصوراتون مقصوراتون قواعد و بیوتکم، به ما امر شده که عمدتاً کار ما چی باشد؟ تو منزل باشد، نه اینکه واجب باشد فقط تو منزل باشیم، قواعد بیوتیم، یعنی خانه ها به دوش ماست بار اصلی خانه که باید حفظ بشود، حالا بعدن بیان میکنن. و مقضی شهواتکم، اون زندگی رو ما در حقیقت منشأش هستیم که تو خانه رونق میگیره، به تعبیر آقای تعبیری داشتن مقام معظم رهبری تو تولد حضرت زهرا سلام الله علیها که صحبت کردن همین آخر پارسال که بود، یه صحبتی که فرمودن این روایت زیبا که المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه، ریحانه رو چی معنا کردن؟ گفتن ریحانه یعنی هوای تنفس، زن در خانه هوای تنفسه، یعنی اونی که هوا رو قابل تنفس میکنه، از اون زیق در میاره، از اون محدودیت در میاره، از اون اون لطافت زن است در خانه، مادر است یا همسر است، او میتونه اون لطافت مادر یا لطافت در حقیقت همسر، حتی لطافت خواهر، داره هوای خانه رو چکار میکنه؟ خیلی زیباست، ریحانه است، ریحانه بوی خوشه، یعنی اونی که میتونه هوا رو تلطیف بکند برای زندگی وجود زن است در خانه. اینجا میگه که ما مقضی شهواتکم و حاملات، ما فرزندان شما رو به دنیا میاریم و بزرگ میکنیم، و انکم معاشر الرجال فضلتم علینا، شما میتونید برید جمعه، برید جماعات، برید جهاد، برید اینور، برید عیادت المرضا، برید شهود الجنائز، برید تو تشییع جنازه ها میرید، حج میرید، نه که زنانه، اما مردات اونجا آزادترن، راحتترن، حج بعد الحج میرید، و افضل من ذلک الجهاد فی سبیل الله است، و ان الرجل منکم اذا خرج حاجا او معتمرا او مرابطن، شما وقتی حج میرید، عمره میرید، برای جهاد میرید، خدا شما رو وقتی شما میرید حفظنا لکم اموالکم، ما خانم ها تو خونه حافظ در حقیقت چی هستیم؟ اموال شما، حافظ حیثیت شما، تمام اینها رو ما اینجا حافظیم. و قزلنا لکم اسوابکم و ربینا لکم، ما اموال شما رو رشد میدیم تا وقتی که شما نیستین، حفظ میکنیم، مثلا اون نظام ادامش رو داریم در اینجا. فما نشارککم فی الاجر، شما این همه کار میرن پیغمبر، اینا میرن این کارا رو میکنن، حج میرن، جهاد میرن، اینور میرن اونور، ما چی میبریم؟ سهم ما چیه؟ ما چه اثری داریم؟ ما تو خونه ایم، ما کمتر به این چیزا امر شدیم، نتیجه کار ما چی میشه؟ بعد اونجا پیغمبر دارد که فلتفت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، رو میکند پیغمبر به اصحابش که دورش بودن، میگه که هل سمعتم مقالت امرأة قد تو احسن من مسائلتها فی امر دینها من هذه؟ میگه پیغمبر که من تا حالا سؤالی به این قشنگی نشنیده بودم، شما شنیده بودی؟ کسی به این زیبایی سؤال بکند؟ اونم تو امر دینش، یه خانوم به این زیبایی، به این جامعی، به این در حقیقت مهمی، دغدغه‌شو به این زیبایی بیان بکند؟ هل سمعتم مقالت امرأة قد تو احسن من مسائلتها فی امر دینها من هذه؟ از این تا حالا زیباتر شنیده بودید بیان رو؟ فقالوا یا رسول الله، اصحاب گفتن ما زننا ان امرأتن تهددی الی مثل هازا، ما فکر نمی کردیم یه خانومی هم باشه اینقدر خوب بتونه بیان بکنه، حرف بزنه، تقاضا داشته باشه، اینقدر افق معرفتی داشته باشه، ما فکر نمی کردیم. فلتفت النبی الیها ثم قال لها، دوباره پیغمبر برگشت رو به این خانوم و بیان کرد، انصرفی ایتها المرأه، برگرد و علمی من خلفک من النساء، همونجور که تو گفتی من نماینده همه زنها هستم، برگرد به همه خانومهایی که تو نمایندشون هستی بگو، ان حسن تبع اول اهدا کن لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها موافقته یعدل ذلک کله، اگر خانومی تو خانه شوهرداری خوب انجام داد، مادری خوب انجام داد، این معادل تمام اون کمالاتی است که برای مرد در حج و جهاد و در تمام اینها قرار داده شده. پیغمبر داره میفرما، تعارف نیستش ها، یه موقع ما میگیم که حسن جهاد المرء حسن تبعول، تعارف کردن برای اینکه خانم ها خوشحال بشن، نه، برای مرد کی جهاد امکان پذیر میشود؟ الان کو برای ما جهاد؟ چند نفر ما از ما الان امکان جهاد داریم؟ کو جهاد؟ صحنه جهاد؟ ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصت اولیاء، گاهی این باب باز میشه برای یه عده‌ای، دائمی نیست. چند نفر از ما توفیق حج و اینا رو گاهی ممکنه، اما برای خانوم خوب همسرداری در خانه دائما امکان پذیر است، لحظه به لحظه امکان پذیر است. روایت میفرماید سرعت سیر خانم ها در رسیدن به کمال بالاتر از آقایون است، امکان پذیرتر است. اگر میشد خوب در رابطه با مسائلی که نگاه دین به خانم هاست خوب صحبت بشود، باور بکنید من توی جلسه دانشجوی پسر بودم، یه دفعه در رابطه با بعضی از نگاه های دین اینا گفتم، برخلاف اون که همیشه خانم ها میگن کاش که ما پسر بودیم، اونجا آقایون بودن اگه واقعا دین این نگاه داره کاش که ما دختر بودیم، که اینقدر در حقیقت چی هستش، کار ساده تر میشه، سریع تر میشه. این امکان رو خدا در خانوم ها این رو قرار داده، دینداری رو براشون دم دست تر قرار داده، سرعت سیر رو براشون آسان تر قرار داده. چرا جهاد المرء حسن التبعله، چرا حسن التبعل خوب شوهرداری معادل همه این هاست؟ چون وقتی انسان میخواد جهاد بره، اراده خدا رو بر اراده خودش ترجیح داده دیگه. جهاد خلاف میل اولیه آدم، سختی باید بکشه بره تو قول برای تا مرز شهادت مجروح شدن، یعنی خلاف میل اولیه آدم که ابتداعا نمیره، باید یه چیزی قوی انگیزه ایجاد کند. یا اینکه انسان حج میخواد بره، چقدر سخته تا بره حج و اعمال حج رو بخواد درست انجام بده. میگه اونجا میل خدا رو بر میل خودش ترجیح میده. زن در شوهرداری لحظه به لحظه داره میل همسرش رو بر خودش چیکار میکنه؟ ترجیح میده به امر خدا. وقتی داره لحظه به لحظه میل اون رو بر میل خودش ترجیح میده به امر خدا، داره جهاد میکنه دیگه. جهاد این بودش که امر خدا رو دائما مطیع باشه، به جای میل خودش میل خدا باشه، اراده خدا باشه. میگه این لحظه به لحظه در وجودش چی داره محقق میشه؟ امر خدا. دنبالش ببین، این خانم میگه فأدبرت المرأة، وقتی این رو شنید که همه اینها یعدل و ذلک کله، خوب شوهرداری مطابق همه اون چیزهاییست که برای مردا قرار داده شده، همه اون چیزهایی که شمردی گفتی اینها، میگه خوب شوهرداری مطابق همه اینهاست. یعدل و ذلک کله فأدبرت المرأة وهیه، میگه وقتی اینا رو شنید، خانم با معرفتی بوده، وهیه تحلل و تکبر استبشارا، گرفت. وقتی برمیگشت میگه همینجور با تکبیر و تحلیل و لا اله الا الله الله اکبر گفتن و خوشحالی برمیگشت به سوی در حقیقت چی؟ خانومهای دیگه، که خبر بده که چه وظیفه مهمی است. ببینید اگر تو نظام تحکیم خانواده اون هوای لطیفی که تو هر خانه است، به تعبیر رهبری یه تعبیر زیبایی داشتن، دست ظرافت دست زنانه گره های کوری رو تو خونه میتونه باز کنه. هر دستی قدرت باز کردن رو نداره. مردها گاهی تو خانه به بنبست هایی میرسن که حل کردن اون گره به دست اون مهربانی زنانه است. او میتونه خانه رو قوامش رو حفظ بکند. این حسن و تبعال است. اگر یه خانومی تو خانه برداره یه چیزی رو جابجا کنه برای اینکه دکور خانه رو تغییر داده باشه، تا وقتی بچه ها میان، مرد خانه میاد، چی بشه؟ یک گشایشی همینجور تو نگاه ایجاد شده باشه براشون. میگه عبادته براش، براش عبادته. اگر ما این باور رو کردیم، غذا میپزد خانم، میگه من میپزم به امر الهی، تا وقتی اینا میان یه غذای آماده خوبی وقتی میان خوشحال بشه. میگه داره بالاترین عبادت رو انجام میده. این هوای خوب خانه است. این خستگی یه مردی که از بیرون لای چرخهای در حقیقت فشارهای آمده در خانه، یه دفعه حل میشه، تمام میشه. این خانواده و جامعه قوام پیدا میکند. اما اگر جامعه ای خانومش هم رفت تحت این فشارهای سخت و از جهت روحی یکی دیگر رو میخواست تا اون چی بشه، او تازه به این دلداری بده، خب وقتی میان تو خانه هر دو چی هستن؟ نمیگم کار نکنند، اما نگاه این است وظیفه اولی رو چجور تقسیم بکنیم. اضافه وقت داشتن، میتونستن، امکان پذیر بود کارم بکنن، اما کاری که به اون نظام خانه ضربه نزند، حفظ نظام خانه رو بکند. لزوم نداره اونم پا به پای مرد مطابق اون همون ساعت کاری رو داشته باشد تا همون جور خسته بشود. ببینید این تو نظام مادری هست، تو نظام همسری هست، تو نظام خواهری هست. یعنی یه خانومی که تو خونه است، تو اون خونه چی هستش؟ محور تنفس خوش در اون خانه است. حالا نگاه بکنیم اگر جامعه بر این شکل گرفت، هرچی از این دور بشیم جامعه به سمت چی میره؟ گسست. هرچی به این نزدیک بشیم جامعه به سمت چی میره؟ پیوستن. دشمن ما به دنبال این است که ارتباطات بین به اصطلاح مردم ما ضعیف بشه. دیدیم تو جهات متعددی که چند سال داره تو فتنه های مختلف زحمت میکشه، نتیجهش میخواد چی باشه؟ بین خانواده ها، بین مردم اختلاف بیفته. هر کی نسبت به دیگری چی بشه؟ بدبین بشه. این بگه موضع تو اونه، این بگه موضع تو اینه، این بگه، همینجور اختلاف ها سر هر چیزی با هم چی بشه؟ شدت پیدا بکند. راهکار مقابله با حرب دشمن چیه؟ راهکار مقابله با حرب دشمن چیه؟ رابطه محبتی ایجاد کردن، پیوند ایجاد شدن. از کجا این پیوند راحت تر ایجاد میشه؟ از کجا این رابطه که اون در حقیقت عروه ریسمان محکم الهی است، از تو خانه. بهترین جا خونه است برای آغازش، آغاز این کار از خانه. یعنی اگه کسی میگه که من میخوام امروز جهاد بکنم، جهاد چیه؟ جهاد یعنی این که انسان یه کاری در مقابل حیله دشمن بکنه، توطئه دشمن رو بشناسه، در مقابلش اقدام بکنه، در مقابل توطئه دشمن یه کاری بکنه، بشناسه توطئه دشمن رو و بعد در مقابل او یه کاری بکند. این دوتا عنوان، توطئه دشمن رو شناختن، در مقابل او اقدامی کردن، این میشه جهاد اسمش، درسته؟ اگر امروز کسی میخواد جهاد بکند، جهاد امروز چگونه امکان پذیر است؟ جهاد امروز یه قدم تو ارتباط محبتی و پیوست خانواده ها برداشتن. هر یه قدمی که انسان به سمت وحدت خانواده جلو میبرد، دشمن رو یه قدم عقب رانده. فکر نکنید بگید تو داخل خانه من، دشمن کجا داخل خانه من. همین گسست ها به اجتماع میکشاند. پیوست ها اثرش انتقال انرژی مثبت به جامعه است. وقتی شما از خانه میای با یه آرامش بیای، محیط کارت هم آرامش پیدا میکند، طول مسیری هم که میری آرامش ایجاد میشود. پس یه قدم سعی بکنیم تو این ماه مبارک رمضان با خدا عهد کنیم، خدایا ما میخواییم جهاد کنیم در راه تو. جهادمون چی باشه؟ سخت نیست، نمیخواد بریم زخمی بشیم. جهادمون این است که یه خورده پا بذاریم رو منیت هامون. چی کار بکنیم؟ تو خانه مهربانتر باشیم، گرمتر و صمیمیتر باشیم با بچه ها، با همسر، با پدر و مادر، با دیگران. رابطه همونش کار اگه خوبه خوبتر کنیم، اگه بده اصلاح کنیم، اگر یه جای کدورتیه دنبال برداد. این جهاد امروز ماست. اگر این جهاد رو شروع کردیم، اون وقت می‌بینیم نقشه های دشمن همه برمیگرده به خودش. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا دوست داره مثل یک به اصطلاح بنیانی که مستحکمه، هیچ نفوذ ناپذیره. یه خانواده وقتی که نفوذ ناپذیر شد، اون وقت ببینید روابط بچه‌ها با پدر و مادر چی میشه؟ صمیمی میشه. نمیگن فاصله نسلیه، تو نمیفهمی ما رو، با ما ارتباط تو نمیتونی درک کنی ما رو. رابطه ها گسسته نمیشه، بیگانه نمیشن از هم دیگه، هی به هم چی میشن؟ ارتباط ها قوی تر میشه و لذا پیوست اجتماعی ایجاد میشود. این صله ارحام امروز به عنوان جهاد است تا پیوست ها و ارتباط خانواده ها انشالله روز به روز قوی تر بشود. خب ما با کریم اهل بیت دیشب محشور بودیم و انشالله جایزه هامون رو از امام حسن علیه السلام گرفته باشیم. هنوز هم امام حسن علیه السلام تأثیر وجودیش هست. اگه کسی هم کوتاهی کرده، این روزها هم متعلق به امام حسن علیه السلام هست. امشب میخواییم بریم در خانه جوان امام حسین علیه السلام، میخواییم بریم سراغ اون حقیقت مهربانی که منشأ استحکام خانواده بود. وقتی میخواست بره، همه اهل خانواده امام حسین علیه السلام و همه به گریه افتادن که این جوان مهربانی رو که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، زیباترین بود، شبیه ترین بود به پیغمبر، به طوری که امام حسین میفرماد هر موقع ما دلمون تنگ میشد برای پیغمبر، نگاه میکردیم به صورت اکبر، علی اکبر، پیغمبر رو برای ما یادآور بود. حالا ببینید اولین کسی است از اهل بیت که آمده اجازه میدان بگیرد بعد از اینکه اصحاب به شهادت رسید. امام حسین علیه السلام او رو بغل میکند، اما به سرعت اجازه میده، هیچ با عطل نمی کنه، برخلاف بعضی از وداها که خیلی طول کشید، اما اینجا به سرعت اجازه میده. اما تا اکبر حرکت بکنه به سمت جبهه بخواد بره، دارد که حضرت چند قدمی به دنبال این کشیده شد، به طوری که نگاه حضرت آئسن به دیگه مأیوسانه نگاه میکرد که برگشتی برای این جوانی که اشبه الناس است، به پیغمبر در کار نیست. بعد اونجا دارد خدایا تو شاهد باش، من کسی رو فرستادم که شبیه ترین است، تو شاهد باش که اینها دارن نسل پیغمبر رو قطع میکنن. اکبر مبارزه کرد
ولی آمد یک بار دیگری طلب آب کرد. اما چه گذشت بر امام حسین علیه السلام با این طلب آب؟ اکبر به میدان برگشت. وقتی که طاقتش تاق شد و دیگه قدرت جنگیدن نداشت، زخمهای فراوان خورده بود، خودش رو بر یال اسب انداخت. وقتی خودش رو بر یال اسب انداخت، اسب به جای این که این اسب تربیت شده برگردد به سوی خیمه ها، اما میگن نمیدونیم چه شد، آیا خون چشم اسب رو گرفته بود، چه شد به سمت خیمه های دشمن و لشکرگاه دشمن رفت. اونجا بود که هر کسی هر قدر دشمنی و کینه به امام داشت بر سر علی اکبر آورد. فقط تاوه و اربن اربا، ما نمیدونیم اربن اربا چی میشه، که چطور میشه که اربن اربا چه معنا پیدا میکنند. اما وقتی امام حسین علیه السلام بر بالین اکبر آمد، دیگه اکبر نبود، لذا سر گذاشت بر گلوی اکبر و بر صورت اکبر. آنقدر طول کشید که گفتن حسین جان داد بر سر اکبر، تا زینب آمد و حضرت رو بلند کردن و به خیمه ها برگردوندن. صلی الله علیک، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا